ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون نیروگاه سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قرارداد ایجاد دو واحد جدید نیروگاه در بوشهر امضا شده است. سه سازمان حقوق بشری از آنچه نادیده گرفتنش وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. و خبرگزاری قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلق خبر داد. سلام، عصر جمعه شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. معاون نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران پنج شنبه شب گفت قرارداد ایجاد دو واحد جدید نیروگاه در بوشهر امضا شده اما هنوز نهایی نشده است. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است که محمد احمدیان گفته است آنچه در جنبندی مذاکرات هسته‌ای برای برخورداری از غنی‌سازی اورانیوم آمده جوابگوی نیاز راکتورهای تحقیقاتی کشور است، اما برای تولید برق هسته‌ای کافی نیست. او گفته است برنامه سازمان انرژی اتمی این است که بتوان از فضای ایجاد شده و توافق‌های انجام گرفته همکاری‌هایی را در سطح بین‌الملل در زمینه تأمین سوخت هسته‌ای از کشورهای دیگر دنبال کرد. سه سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه از آنچه نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همراه با کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در این بیانیه از معاون صدر اعظم آلمان، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه انتقاد کردند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، با اشاره به اینکه ایران مقام دوم جهان در میان کشورهای اعدام کننده دارد، گفته است ایران همزمان با بهبود روابط با غرب به اعدام‌ها هم ادامه می‌دهد. او از جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا خواسته است حقوق بشر را در مرکز روابط خود با ایران قرار دهند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را تایید کرد و نوشت این حکم به وکیلش ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان گزارش داده است که آقای طاهری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. آقای طاهری از اردیبهشت ماه سال 90 در بازداشت به سر می‌برد. او در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. اما در همین زمینه گزارش حسن جعفری رو بشنویم.
به رغم تکذیب‌های قبلی، وبسایت میزان خبرگزاری قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه گزارش داد که محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه به اعدام محکوم شده است. میزان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این حکم به وکیل آقای طاهری ابلاغ شده و او میتواند در مهلت قانونی اعتراض یا درخواست تجدید نظر خود را ارائه کند. به نوشته خبرگزاری میزان، محمد علی طاهری اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی، رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و زاله بودن کتب متهم شد. بنابراین گزارش، آقای طاهری در آن زمان به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد. با این حال به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، یکی دیگر از اتهام‌های بنیانگذار عرفان حلقه افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد بود که دادگاه تحقیقات مربوط به این اتهام را ناقص دانست و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت پرونده مجدداً به دادگاه بازگشت و دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی کرد. با این حال 30 خرداد ماه یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان گفت که صدور حکم اعدام برای بنیانگذار عرفان حلقه صحت ندارد. پس از آن غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز روز 4 تیر ماه بدون تایید یا رد این حکم گفت علل فرض هم که حکم صادر شده باشد قطعی نیست. هواداران محمد علی طاهری در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و البته شمار زیادی از آنها از جمله زیبا محمدیان همسر آقای طاهری نیز بازداشت و زندانی شدند. سال گذشته 16 تن از افراد نزدیک به عرفان حلقه در مجموع به 37 سال زندان محکوم شدند. آقای طاهری خود در تیر ماه سال قبل نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. او همچنین نوشته بود که به علت شکنجه های وارد شده بر خود در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب غذا کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها نسبت به آنچه توطئه دشمنان برای ترویج عرفان‌های کاذب خوانده هشدار داده و گفته است دشمنان قصد دارند تا دین در جامعه ایران تضعیف شود. مدافعان حقوق بشر همواره از نقض آزادی‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف فشارها بر سنی مذهبان، مسیحیان، دراویش و روحانیان منتقد حکومت شده‌اند.
خبرگزاری قوه قضاییه روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه به اعدام محکوم شده است. حسن جعفری گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. در ادامه چند خبر دیگه بشنویم. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند حدود 30 جنگنده F-16 این کشور روز پنجشنبه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کرده است. رویترز گزارش داده این حملات پس از آن از سر گرفته شد که به گفته یک خبرگزاری محلی در ترکیه در درگیری شبه نظامیان PKK و ارتش ترکیه در نزدیکی مرز با عراق 3 سرباز ترک کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده تاکنون عملیات ترکیه علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان شدیدتر از حملات این کشور علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی بوده است. پلیس اسرائیل میگوید یک یهودی افراطی که با چاقو به رژه سالانه همجنسگرایان در اورشلیم حمله کرده بود بازداشت شده است. بر سر این حمله 6 تن مجروح شدند که حال 2 نفر از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. گفته شده است که او 10 سال گذشته را به جرم حمله با سلاح سرد به 3 همجنسگرا در زندان سپری کرده بود. حمله روز پنجشنبه بدترین حمله به رژه همجنسگرایان در اسرائیل در چند سال اخیر توصیف شده است. در ادامه گفتگو بشنویم. اختلافات تازه‌ای بین اعضای طالبان بر سر تعیین رهبر این گروه شکل گرفته است. پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، بعضی از اعضای شورای رهبری طالبان گفتند که از جانشینی ملا اختر محمد منصور ناراضی هستند. قرار بود روز جمعه دور دوم مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان در پاکستان برگزار بشه که با بالا گرفتن این اختلافات به تعویق افتاد. دقایق پیش در همین زمینه با همکارم احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم.
در تازه ترین گزارش ها رادیو آزادی توانست با یکی از رهبران درجه دوم طالبان بعد از رهبر مذهبی طالبان ملا محمد عمر صحبت کنه. شب گذشته ملا حسن روحانی یکی از اعضای شورای کویته که شورای رهبری طالب است در تماس با رادیو آزادی از اختلاف پرده برداشت که بین رهبران گروه طالبان با وجود آمده بر سر تعیین رهبر طالبا به جای ملا محمد عمر. چون قبلا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبا اعلان شده بود فورا پس از تایید مرگ ملا محمد عمر، ولی حال ملا حسن روحانی ادعا میکنه که گویا تعداد زیادی از رهبرای طالبان با او هم نظر هستند و اینا میخواین که فرزند پسر ملا محمد عمر مولوی یعقوب رهبر طالبا باشه در آینده.
به چه دلیلی باید حتما پسر ایشون باشند؟ گویا پسر ملا محمد عمر سن کمی هم دارن، 23 سال.
اینا ادعا میکنن که مولوی اختر محمد منصور در جمع کوچکی از رهبران طالبا تانسته که اونا را قناعت بده و خود رهبر اعلان کنه. اینا فکر میکنن که یک اجماع عمومی در صفوف طالبا در مورد تعیین ملا اختر منصور وجود نداره و اینا فکر میکنن که پسر ملا محمد عمر مولوی یعقوب یک عالم ورزیده و کسی است که میتونه جنبش طالبان را بعد از ملا محمد عمر رهبری کنه.
گویا عضو شورای رهبری طالبان از نزدیکان ملا عمر، از طرفداران صلح هم هست، درسته؟
صحبت که ملا حسن رحمانی عضو بلندپایه طالبان با رادیو آزادی داشت، یادم گفت که در هر دو گروه طالبان که حال روی رهبری با هم در اختلاف هستند، در مورد مذاکرات صلح و ادامه مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اختلاف وجود نداره.
اما امروز روز دوم مذاکرات رسمی بوده، باید برگزار میشد ولی به تعویق افتاد.
بله، امروز قرار بود که در نزدیک اسلام آباد دور دوم مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبا برگزار شود. بله، به نظر نمی رسد که یکی از این دو افراد، یعنی طرفدارای ملا اختر منصور و یا هم گروه مخالفش، این مذاکرات به تعویق انداخته باشند. حکومت افغانستان مدعی است که حکومت پاکستان آرزو نداره که مذاکرات صلح افغانستان از این زیادتر به پیش بره و به همین دلیل خبر مرگ ملا محمد عمر گویا بهانه قرار دادن.
احمد تکل بود، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی.
من میگم که خدا رو شکر شاه مرد. اگر نمیمرد و برمیگشت، ما که انقلاب کردیم چجوری تو روش نگاه میکردیم با این ظلمایی که آخوندا کردن؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، پیامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما رو بگین که فکر بازار ایران باش، سرت بیکلا میمونه. از آقای اولان یاد بگیر، خیلی آدم زرنگیه. متشکرم، خداحافظ.
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشکر خودش قرار داده. با تشکر، کیان هستم از استکهلم. خدا نگه.
با سلام عزیزانم، خسته نباشیدی. پیغام بسیار مهمه برای جانکری، چون داره از مسائل ایران دفاع میکنه برای مسائل اتمیش. من خواهش میکنم اگر این بنده خدا رو دیدید، حتی این موضوع رو باش در میان بذارید، چون موضوع مهمی که الان فتنه انگیزا در خاورمیانه چند مدتی شروع کردن که با جانکری در جریان باشه، برانگیخته کردن مسائل عربستان نسبت به ایرانه و اینکه اشکالاتشون رو میدن داخل ایران، مثل شنا کردن مسئولین عربستان در فرانسه که در تمام کشورها رسم حجیدشون میخواد میرن انجام میدن از جمله ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در ادامه هم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب.
هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری 4 مسابقه به پایان میرسد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران پدیده مشهد را پیش رو دارد. فولاد خوزستان در اهواز از راه آهن پذیرایی می کند. قوی سپید در انزلی به مساف ذوب‌آهن اصفهان می رود و تراکتورسازی در تبریز میزبان نفت تهران است. دیروز در اولین روز هفته اول جام خلیج فارس 4 مسابقه انجام شد که طی آن سپاهان قهرمان فصل پیش در اصفهان با 1 گل استقلال خوزستان را شکست داد. استقلال تهران در مشهد 2-1 مقابل سیاه جامگان به برتری رسید و 2 بازی سایپا با گسترش فولاد و سبای قم تیم علی دایی برابر استقلال اهواز به تساوی بدون گل انجامید. 18مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از صبح امروز جمعه در تهران آغاز شد. 16 کشور در این مسابقات حضور دارند که در 4 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند. تیم والیبال عربستان هم که پیش از این برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده بود، هفته پیش از شرکت در این بازی‌ها انصراف داد. ایران با تیم دوم والیبال یا تیم بی خود در این بازی‌ها شرکت کرده که در گروه اول در کنار تیم‌های کویت، قزاقستان و چین تایپه قرار دارد و طبق برنامه امشب اولین مسابقه‌اش را با کویت انجام می‌دهد. و باشگاه پیکان اعلام کرد در اعتراض به رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر سقوط تیم فوتبال این باشگاه به لیگ 1 روز دوشنبه به فیفا شکایت خواهد کرد. وکیل باشگاه پیکان در گفتگو با سایت رسمی نبد با اعلام این خبر از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان خواسته تا شخصا به پرونده راه آهن پیکان ورود کند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از بررسی طولانی مدت در مورد پرونده راه آهن پیکان هفته گذشته رأی به بقای راه آهن در لیگ برتر و سقوط پیکان به لیگ 1 داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم خبرهای ورزشی. بمونید با ما تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.